ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب پنجشنبه ششم آبان ماه 95 برابر با 27 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات عملیات آزادسازی موصل. اما قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بهروز کارونی.
سلام وحید عزیز و شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی روز چهارشنبه با دفاع از مواضع خود در جنوب موصل، پیشروی نیروهای عراقی در این جبهه را متوقف کردند و مانع پیشروی سریع واحدهای مخصوص ارتش عراق در شرق موصل شدند. ژنرال کریس پارکر، سخنگوی ائتلاف بین‌المللی در منطقه عملیاتی موصل، در دهمین روز عملیات برای آزادسازی این شهر به رویترز گفت که همزمان با پیشروی نیروهای عراقی، مقاومت گروه حکومت اسلامی در موصل قوی‌تر می‌شود. موصل دومین شهر بزرگ عراق است و تخمین زده می‌شود که حدود 1,500,000 تن از ساکنان آن همچنان در این شهر به سر ببرند. نهادهای امدادرسانی سازمان ملل متحد میگویند تا کنون حدود 10,000 تن از موصل گریخته‌اند. وقوع دو زمین‌لرزه شدید مرکز ایتالیا را لرزاند. این زمین‌لرزه در شهر روم پایتخت ایتالیا که 150 کیلومتر با کانون زلزله فاصله دارد نیز احساس شد. زمین‌لرزه نخست 5.4 ریشتر و زمین‌لرزه دوم 6 ریشتر قدرت داشتند و در مرز دو منطقه مارچه و اومبریا رخ دادند. این زمین‌لرزه‌ها دو ماه پس از زمین‌لرزه شدید در مرکز ایتالیا به وقوع پیوستند که حدود 300 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی این دو زمین‌لرزه چند تن زخمی شده و چند ساختمان قدیمی نیز ویران شدند. ژنرال استیون تاونسند، فرمانده ستاد مشترک عملیات نیروهای آمریکایی روز چهارشنبه گفت یگانهای مدافع خلق سوریه در عملیات منزوی کردن شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در شهر رقه در سوریه مشارکت خواهند داشت. یگانهای مدافع خلق بزرگترین نیروی نظامی کردهای سوریه به شمار می روند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز روز سه‌شنبه گفته بود که ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده برای بازپسگیری شهر رقه آماده می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا از یگانهای مدافع خلق سوریه به عنوان متحد خود در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی نام می‌برد، اما آنکارا این نیروی نظامی را به دلیل آنچه داشتن ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا می‌نامد گروهی تروریستی توصیف می‌کند. فواد معصوم، رئیس جمهوری عراق، روز چهارشنبه از مجلس این کشور خواست در قانون ممنوعیت فروش، واردات و تولید مشروبات الکلی که چند روز پیش تصویب شد، تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ممنوعیت فروش، واردات و تولید مشروبات الکلی در پیشنویس قانون مربوط به وظایف نواحی کشوری روز شنبه به تصویب مجلس عراق رسیده بود. بر اساس این گزارش، قانون ممنوعیت فروش، واردات و تولید مشروبات الکلی به عنوان نقض حقوق اقلیت‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. رئیس جمهوری عراق بدون اینکه به طور مشخص به موضوع مشروبات الکلی اشاره کند، خواستار تجدید نظر در این قانون شد، به شکلی که به گفته او حقوق و آزادی‌های شهروندان از ادیان و اعتقادات گوناگون را محترم بشمارد. و ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، روز چهارشنبه از روسیه خواست تا حملات هوایی به شهر حلب روسیه را سوریه را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دبیرکل ناتو با اشاره به اعزام ناو هواپیمابر کوزنتسوف و چند ناو نظامی دیگر روسی به سواحل سوریه، از امکان افزایش میزان حملات هوایی روسیه به حلب ابراز نگرانی کرد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از بهروز کارونی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. علی‌رغم اعتراض‌ها، نیروهای ترکیه بر حضور خود در سوریه و عراق تاکید می‌کنند.
بهانه نمیتونه که بغداد رو قانع کنه مگر اینکه تعهدی بده در مورد سازندگیش در آینده موصل.
برجام باعث افزایش 40% روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا شده.
ثمره حل شدن مسئله هسته‌ای مسیر را شروع کرده. روز به روز بیشتر وضع اقتصاد ایران در ارتباط با اتحادیه اروپا را به صورت طبیعی در میاره.
همچنین آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن خواهید شنید. و اگر تا پایان این مجله نیز همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی، مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. در دهمین روز از عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی شهر موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش، این عملیات همچنان ادامه داره. ساعتی قبل درباره آخرین تحولات این عملیات گفتگوی داشتم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که میشنویم.
نیروهای عراقی در دو محور دارن عملیات خودشون رو پیش میبرن، یکی محور شرقی و جنوبی و یکی محور شمالی که نیروهای کرد، نیروهای پیشمرگه توش هستن. نیروهای عراقی در جنوب موصل تا حدود زیادی پیشرویشون متوقف شده به خاطر مقاومت سرسختانه شبه نظامیان داعش در منطقه اشوره، منطقه‌ای که از روز گذشته داشتن سعی می‌کردن واردش بشن اما تا الان نتونستن. این منطقه گویا شبه نظامیان درش خوب سنگر گرفتن و از عملیات انتحاری استفاده می کنن برای جلوگیری از پیشروی نیروهای عراقی. اما محور دیگه عملیات محور شمالی هست. نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق پیشروی هایی داشتن در عملیات روزی که گذشت در دشت نینوا، علاوه بر این که دارن به محاصره برشیق ادامه میدن، چند روستا رو تونستن از تصرف شبه نظامیان داعش خارج کنن، از جمله روستاهای عمر قامشی، باتنایا و همچنین درک. چند روستای دیگر رو هم محاصره کردن. البته این محاصره روستاها باعث میشه غیر نظامیان خیلی سخت‌تر بتونن خارج بشن از مناطق درگیری ها، ولی به هر حال عملیات ادامه داره و نیروهای پیشمرگه به حدود 8 کیلومتری شهر موصل رسیدن.
ایلیا، پس از اون که شبه نظامیان داعش در روزهای گذشته شهر کرکوک رو هدف قرار دادن، بعضی گزارش ها منتشر شده که برخی از این مقامات محلی شهر در حال بیرون راندن پناهجویان عرب از شهر هستند. جزئیات بیشتر این ماجرا چیه؟
دومین روز هست که این گزارش ها میرسه. حتی سازمان ملل متحد در این باره ابراز نگرانی کرده. دیدبان حقوق بشر عراق در گزارشی که داده گفته مقام های محلی شهر کرکوک دارن آوارگانی که به شهر پناه بردن، آوارگان عرب سنی رو بیرون میرونن از شهر، تا جایی که گفته میشه در یکی از ایستهای بازرسی در منطقه از شب صدها نفر اونها الان تجمع کردن و نراه پیش دارن و نراه پس، چرا که از دو طرف اونها رو رانه میدن. این بیانیه نیروهای امنیت کرد، یعنی نیروهای آسایش رو متهم کرده به بیرون راندن اونها، متهم میکنن اینکه بعضی از شبه نظامیان در میان آوارگان به شهر وارد شدن و عملیاتی انجام میدن.
ایلیا، الان در این عملیات موصل ایران داره چه نقشی رو ایفا میکنه؟
عمدتاً دو تا نقش داره ایران. یکی نقش مشاوره داره، بعضی از مستشاران نظامی ایرانی در جنوب موصل حضور دارن و به نیروهای عراقی کمک میکنن، مشاوره نظامی میدن. یکی نیروهای تحت حمایت ایران، یعنی شبه نظامی شیعه مسلم بهشت شبی هم حضور دارن، اگرچه تا الان جلوی پیشرویشون به داخل شهر گرفته شده به خاطر بعضی از ملاحظاتی که سازمان‌های حقوق بشر داشتن، اما به هر حال در عملیات نقش ایفا میکنن.
آخرین تحولات از عملیات آزادسازی موصل رو از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید. اما در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم هانا کاویانی با این موضوع که نیروهای ترکیه بر حضور خودشون در سوریه و عراق همچنان تاکید میکنن و این مسئله اعتراض‌ها رو همچنان در پی داشته.
بامداد چهارشنبه در ترکیه خبرگزاری‌های دولتی گزارش دادند یک هلیکوپتر که گفته شده متعلق به ارتش سوریه است، بمب‌های بشکه‌ای را به مناطق مرزی بین دو کشور پرتاب کرده. منطقه‌ای که مخالفان مسلح حکومت دمشق که از حمایت ترکیه برخوردارند در آن مستقر هستند. گزارش رسانه‌های ترکیه حاکی از کشته شدن دست کم دو تن از افراد این نیروهاست. نیروهایی که ترکیه از اواسط تابستان امسال با پشتیبانی نظامی از آنها برگ تازه‌ای از فعالیتش در سوریه را رقم زده است. فعالیتی که آنطور که مقام‌های ترکیه بارها گفتند برای مبارزه با تروریسم انجام می‌شود. در تعریف این تروریسم هم هر دو گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش و کردهای سوریه می‌گنجند. رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه در جریان یک سخنرانی اعلام کرد تلاشی برای ایجاد یک مسیر ترور به گفته او به موازات مرز در جریان است که ترکیه اجازه آن را نخواهد داد. البته روز چهارشنبه فرماندهی عملیات میدانی نیروهای متحد سوریه هم هشدار داد هر گونه پیشروی نظامیان ترکیه به سوی مواضع دولتی سوریه و متحدانش در شمال و شرق حلب با پاسخ قاطع و کوبنده همراه خواهد بود. در آن سوی مرز با ترکیه در شمال سوریه کردها که از حمایت آمریکا هم برخوردارند موفقیت‌های متعددی علیه داعش به دست آورده و تاکنون چندین شهر کردنشین را آزاد کردند. آخرین منطقه منبیج در غرب فرات بود که در تابستان توسط این نیروهای کرد آزاد شد، اما ترکیه این افراد را تروریست می‌داند و می‌خواهد که آنها به شرق فرات عقب نشینی کنند. کشمکشی که به نظر دنیس نتالی محقق ارشد در انستیتوی مطالعات ملی استراتژیک در واشنگتن به این سادگی ها برطرف نخواهد شد.
In years back, Turkey's priority was the PKK. Okay, and it's still this.
سالها پیش اولویت ترکیه پکاکا بوده و هنوز هم هست. همکنون از داعش صحبت میکند. اما مسئله اینجاست که اوضاع سوریه به شدت پیچیده است. تفاوت وضعیت ترکیه در سوریه این است که آن حمایتی که در شمال عراق دارد در سوریه ندارد. گروه‌هایی چون ارتش آزاد سوریه هستند که با اردوغان کار می‌کنند، اما برای من این سوال مطرح است که ترکیه چطور می‌خواهد در چنین وضعیتی در سوریه گیر نکند. اپوزیسیون سوریه به شدت چند دسته است و معلوم نیست چگونه این گروه‌ها می‌خواهند در کنار یکدیگر به عنوان یک نیروی قوی که اردوغان به آن نیاز دارند بایستند. در شمال عراق این نیرو یعنی حزب دموکراتیک کردستان وجود دارد، اما در سوریه این وضعیت نیست. این گروه‌ها در سوریه با هم می‌جنگند. به نظرم کردهای سوریه تا آخر خط برای بخش‌هایی که می‌خواهند مبارزه خواهند کرد و این تنها یک لایه دیگر به وضعیت پیچیده سوریه اضافه خواهد کرد.
ترکیه در این روزها درگیر دو جبهه است. در کنار وضعیتی که در شمال سوریه دارد، نیروی نظامی این کشور وارد شمال عراق هم شده و در اردوگاه بشقه در نزدیکی شهر موصل مدتی است ارتش ترکیه به آموزش نظامی گروه بزرگی از کردها و گروه‌های سنی مشغول است. اقدامی که مورد انتقاد شدید دولت مرکزی در بغداد است که خواستار خروج ترکیه از خاک این کشور شده است. اقدامات آنکارا مورد انتقاد ایران و آمریکا هم قرار گرفته است. ترکیه اما میگوید با هماهنگی منطقه خودمختار کردستان عراق وارد این منطقه شده و آنطور که وزیر خارجه آن کشور روز سه‌شنبه هشدار داد اگر آنکارا حس کند تحولات عراق تهدیدی برای ترکیه به شمار میآید آماده است تا عملیاتی نظامی را در خاک عراق به اجرا درآورد. یکی از موضوعاتی که ترکیه در عراق تهدید به شمار می‌آورد جنگجویان حزب کارگران کردستان پکاکا هستند که با دولت ترکیه درگیری نظامی دارند و در پایگاه‌هایی در شمال عراق به ویژه در منطقه سنجار مستقرند. اگرچه آنطور که همن سیدی تحلیلگر ساکن بریتانیا می‌گوید مبارزه با داعش یا پکاکا برای باقی ماندن ترکیه در عراق کافی نیست.
ترکیه با این دو بهانه یا با این دو مصفق نمیتونه که بغداد رو قانع کنه مگر اینکه تعهدی بده در مورد سازندگیش در آینده موصل، تعهدی بده در مورد روابط خوب اقتصادی و سیاسی با بغداد. چند روز پیش هم هیئتی به سرپرستی معاون وزیر خارجه ترکیه به بغداد رفته بود. انگار به نظر من شانس ترکیه در این زمینه بیشتر هست تا اینکه بخواد صرفا با اصرار به مانند سوریه بخواد حضور اون خودش رو در موصل در عراق تحمیل کنه.
اما در واشنگتن دنیس نتالی میگوید موضوع آینده موصل برای ترکیه بسیار تعیین کننده است و آنکارا نمیخواهد این نفوذ را از دست دهد.
ترکیه strong influence in northern Iraq anyway.
ترکیه نفوذ زیادی در این منطقه دارد و تلاش خواهد کرد این نفوذ پا بر جا بماند و مثلا شبه نظامیان مورد حمایت ایران این نفوذ را به خطر نیندازند. اینها همه بازتاب این موضوع است که ترکیه نمی‌خواهد نفوذش در موسل که فرماندار پیشینش هم مورد حمایت آنکارا بود بعد از پایان این عملیات به خطر بیفتد. این بسیار مهم است که چه گروهی کنترل منطقه را در دست خواهد گرفت. چه کسی کنترل میادین نفتی در بعشقه را در اختیار خواهد داشت و بعد از داعش چه بر سر موسل خواهد آمد؟
پیچیدگی روابط آنکارا با همسایگان جنوبیش در حالی شدت گرفته که 10 روز از آغاز عملیات آزادسازی موسل توسط ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد با حمایت نیروهای هوایی آمریکا می‌گذرد. این عملیات تاکنون موفقیت‌هایی در روستاهای شرق و جنوب موسل به دست آورده و همچنان در جریان است.
علی‌رغم اعتراض‌ها نیروهای ترکیه بر حضور خود در سوریه و عراق پافشاری می‌کنند. گزارش هانا کاویانی رو می‌شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
خواستم بگم آقای خامنه‌ای جان مادر دست بردار. اینقدر دشمن نکن. بابا ما دشمن نداریم. دشمن ما شما این و بیت رهبریه. و به اضافه سپاه بازداران 37 سال ما رو زله کردی. دشمن کجا؟ چه دشمنی؟ دشمن ما شما و سپاه بازدارانی. بس کن.
میخواستم بگم امام جمعه مشهد قم اصفهان که درباره کنسرت این همه جنجال به راه انداختن، میشود نظرشون را درباره سعید طوسی هم در نماز جمعه بیان کنند؟
آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه، پور محمدی رئیس دادگستری، اژه‌ای دادستان، همتون کاری میکنید که پرونده مختوم بشه، چون سعید طوسی گفته آبرو همتون رو میبرم.
شهردار تهران آقای قالیباف با دزدی‌های میلیاردی به نام خیریه همسرش مشغول به رفعت اسلامی است. این ارقام فقط رقم‌های کوچیکی است که فاش میشه و فقط خدا میدونه که در بیت رهبری چه غوغایی است.
آقای خامنه‌ای در مورد دزدی‌های هزار میلیاردی خواستید که روزنامه‌ها چیزی ننویسن و برای تجاوز جنسی که واقعاً همه ملت ایران رو ناراحت کرده، شما از آقای سعید طوسی دفاع کردید و نذاشتید که محاکمه بشه و با وقاحت تمام سخنگوی قوه قضایی گفتش که به ضرر شکایت کنندگانه. من نمیدونم چه جمهوریه، فکر میکنم اسمش باید عوض بشه، جمهوری ظلم و جهل و جنایت، نه جمهوری اسلامی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری تحسین روز چهارشنبه اعلام کرد که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران توانسته یک پهپاد جدید بسازد که میتواند کشتی ها را هدف قرار دهد. در همین زمین همکارم سمیرا قرایی نظر و دیدگاه حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در لندن رو پرسیده که میشنوید.
از نظر توانایی ایران هیچ اشکالی نخواهد داشت که یک پهباد انتحاری درست بکنه. در گذشته هم چون این اتفاق افتاد و خبرهای پخش شد، برای نمونه در رزمایش محمد رسول الله که در سال 1393 اجرا شد به وسیله ارتش، در اون بحران مسائل هسته‌ای بین ایران و آمریکا و تهدیدهایی را که از جانب اسرائیل میشد، اون موقع هم صحبت از پهپادهای انتحاری بود. ولی درست کردن پهپاد یه چیزه، ولی نحوه استفاده از اون، سیستم هدایت اون، سیستم کشف و ردیابی هدف مورد نظر و رسوندن این پهباد به اون هدف، این جزء نکات فنی است که میتونه مهم باشه. به طور کل ایرانی تا به حال اطلاعات دقیقی در این مورد نداده. یکی دو نکته در اینجا که ذکر کرده اینه که این پهباد اگر این اطلاعات درست باشه مثل نوعی از موشک‌های کروزه که برخی از اونا به ارتفاعی خیلی کمی از سطح دریا پرواز میکنه و میره به هدف، چنانچه در اینجا گفتن که این پهباد میتونه ارتفاع نیم متری بالای سطح آب پرواز بکنه و حداکثر 3000 پا و خودش رو به هدف برسونه.
آقای آریان، فکر میکنید که ساخت این پهپاد انتحاری رو میتونیم ربط بدیم به افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا و اونچه که کارشناسان برخورد نزدیک در خلیج فارس مینامند؟
فکر نمی‌کنم ارتباطی داشته باشه، برای اینکه برای ساختن این نوع پهباد و به طور کلی برنامه‌های طولانی هست. وزارت دفاع برنامه‌هایی داره برای به حساب توسعه پهبادها که انواع و اقسام پهبادها رو ساخته. پهبادهای به حساب انتحاری باید یه چیز خیلی ساده برای ایران باشه، پهباد مثلا شاهد 129 و انواع پهبادهای دیگر رو ایران ساخته، ولی نمیتونه این واقعا برق برگردان باشه به اون معنا. ولی همه اینا در راستای تلاش ایران است برای بالا بردن توان نظامی خودش و در این راستا معمولا سعی میکنن که این رو به رخ به اصطلاح دشمنان جمهوری اسلامی از نظر سپاه پاسداران یعنی آمریکا و اسرائیل بکشن.
آقای آریان، این خبر رو خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرد و ساعاتی پس از انتشار اون رو حذف کرد. آیا مرسومه که دستاوردهای نظامی کشورها با چنین جزئیاتی منتشر بشه؟ آیا این خبر به این دلیل حذف شد یا دلایل دیگری داشت؟
احتمالاً دلایل دیگری داره، شاید مثلا اجازه نداشتن یا وقتش نبوده، ولی به طور کلی ایران سلاح‌ها و تجهیزاتی رو که می‌سازه بخشی از اطلاعات رو معمولاً در اختیار همگان می‌ذاره. سپاه پاسداران خیلی اتفاقاً علاقه‌منده که اینا رو ابراز بکنه و به گوش همه برسونه و توانایی خودش رو به رخ بکشونه، به ویژه در نیروی دریایی سپاه.
آقای آریان، در نهایت اینکه کدام یک از کشورهای منطقه دارای تسلیحاتی نظیر پهپاد انتحاری است و میتونه با ایران رقابت کنه؟
پهپادهای انتحاری ندارن، ولی بیشتر کشورها در منطقه، کشورهای عرب، حتی کشوری مثلا جمهوری آذربایجان هم انواع و اقسام پهپادها داره. برخی از پهپادهای پیشرفته که از اسرائیل خریده، استفاده از پهپاد خیلی مرسوم است و شمار زیادی از کشورها این را در اختیار دارند. ولی به طور کل ایران از نظر پیشرفت‌هایی را که در این زمینه به عمل آورده و از نظر تا حدی خودکفایی جلوتر از کشورهای دیگه است، بدین معنی که کشورهای دیگه البته به جز اسرائیل اونها می‌خرند، ولی ایران بخش زیادی از این پهپادها رو خودش درست میکنه و اینها رو درست مثل سلاح‌های دیگه مثل موشک اینها رو بهینه سازی میکنه، سیستم کنترلشون رو تقویت میکنه، هدایتشون رو بهتر میکنه و جلو میره. تا حالا ده ها نوع ایران پهپاد ساخته، جز شاید ده کشور دنیا باشه، ولی از بسیاری جهات میشه پهپادهای بسیار پیشرفته اسرائیل در صف اول در خاورمیانه قرار داده.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در لندن.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و 23 دقیقه است که وارد روز ششم آبان ماه برابر با 27 اکتبر سال 2016 میلادی شدیم. در ادامه گزارش بشنوید از همکارم رویا ملکی با این موضوع که بر اساس گزارش گمرک ایران تراز تجاری ایران در 7 ماه اول امسال حدود 600 میلیون دلار مثبت بوده.
آلمان به فهرست بزرگترین شرکای تجاری ایران بازگشت. با بنا به گزارش گمرک ایران، واردات از آلمان در 7 ماه نخست امسال با 25% افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از 1,200,000,000 دلار رسیده است. این گزارش ارزش کل تجارت خارجی ایران در 7 ماه نخست امسال را بیش از 48,700,000,000 دلار نشان می‌دهد. بنا به آنچه پارلمان اروپا اعلام کرده، از زمان اجرایی شدن برجام تجارت میان ایران و اروپا 43% افزایش یافته است. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، این تجارت را ثمره برجام می‌داند.
آلمان مهمترین کشور اتحادیه اروپا است و اتحادیه اروپا هم در سیاست کلی سیاسیش و هم تجاریش با هم کار می‌کنند. وقتی که روابط اقتصادی با آلمان بهبود پیدا بکنه، باعث میشه که اونها هم روابط تجاریشون رو با ایران گسترش بدن. ثمره حل شدن مسئله هسته‌ای و اتفاقاتی که از اون موقع حالا افتاده، یه مسیر رو شروع کرده. روز به روز بیشتر وضع اقتصاد ایران در ارتباط با اتحادیه اروپا رو به صورت طبیعی در میاره و شدت و سرعت مبادلات اقتصادی افزوده میشه. و ایران امروز در موقعیت استثنایی قرار داره. برای اینکه فرآیند قرضی نداره، اعتبار بین‌المللیش خوبه و شرکت‌های خارجی هم از نظر تجارت علاقمند هستن با ایران کار بکنن و هم برای سرمایه‌گذاری. و این رقابت البته تا زمانی که روابط با آمریکا عادی نشده باشه، برای اروپایی‌ها فرصت بسیار مغتنمیه و فکر می‌کنم سعی خواهند کرد تا اکثر استفاده را از این فرصت بکنن. رقیبشون امروز بیشتر چینه، چون آمریکا که همیشه رقیب تجارتی اروپایی‌ها هست، با ایران رابطه‌ای نداره و تجارتی مستقیما انجام نمیشه. البته ارتباط اقتصاد اروپا و آمریکا باعث میشه که به طور غیر مستقیم شرکت‌های آمریکایی هم که در اروپا سهام دارن یا نمایندگی دارن، از تجارت با ایران استفاده میکنن.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم دو روز پیش پهلو گرفتن کشتی‌های بزرگ در بنادر ایران را افتخار سیاست خارجی ایران و به واسطه اجرای برجام توصیف کرد. در سال‌های گذشته و با قطع رابطه ایران با کشورهای اروپایی، محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها کشورهای اروپایی را از فهرست طرف‌های تجارتی ایران خارج کرد. اما اکنون پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای تحت عنوان راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران، پس از توافق هسته‌ای به دنبال عادی‌سازی و توسعه روابط بلند مدت با جمهوری اسلامی است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، میگوید اروپا دو موضوع حقوق بشر و نحوه همکاری ایران برای مبارزه با تروریسم را همچنان مد نظر دارد.
به طور غیر رسمی این همون شاید برجام دوی باشه که آقای روحانی رئیس جمهور ایران یک موقعی صحبتش رو کرد و به شدت مورد انتقاد محافل افراطی دست راستی قرار گرفت در ایران. در حاشیه این توافق ما بایستی نگاه بکنیم که اتفاقات دیگری هم در ارتباط با اروپا کلا رخ داده، از جمله اینکه دو روز پیش پارلمان اروپا با یک رأی بسیار بالای موافق رابطه عادی سازی روابط با ایران رو مورد تصویب قرار داد. اروپا در واقع داره آماده میکنه، همونطور که به صورت سنتی هم بوده، رابطه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهتری رو با ایران برقرار بکنه. از روزها و هفته‌های پیش صحبت‌های مختلفی از اتحادیه اروپا و از طرف مجامع آلمانی مطرح بوده. به نظر میرسه که اون همه فراز و نشیب‌ها داره به یک پایان مطلوبی میرسه. البته دو تا موضوع رو من فکر میکنم که بعد از اینها اروپا در موردش همچنان دستگیری خواهد کرد. یکی بحث کلی حقوق بشر هست و دوم مسئله نحوه همکاری ایران در مبارزه با تروریسم.
در گزارش گمرک ایران نام چین همچنان به عنوان بزرگترین خریدار کالاهای ایرانی مطرح است و پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و جمهوری کره بزرگترین مقاصد صادرات و واردات ایران هستند. پس از این 4 کشور، آلمان در رتبه 5 به فهرست بزرگترین شرکای تجاری ایران پیوسته است.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید. به میانه یه مجله نیمه شب می‌رسیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرها. شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی روز چهارشنبه با دفاع از مواضع خود در جنوب موصل، پیشروی نیروهای عراقی را در این جبهه متوقف کردند و مانع پیشروی سریع واحدهای مخصوص ارتش عراق در شرق موصل شدند. وقوع دو زمین لرزه شدید مرکز ایتالیا را لرزان. این زمین لرزه در شهر روم پایتخت ایتالیا که 150 کیلومتر با کانون زلزله فاصله دارد نیز احساس شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، سوریه و روسیه برای بررسی تحولات سوریه روز جمعه در مسکو برگزار خواهد شد. صادرات فرش ایران به آمریکا در 9 ماهه اول سال جاری میلادی به 50 میلیون دلار رسید. شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه علاوه بر گزارش‌های درباره آخرین تحولات انتخابات آمریکا، مجله اقتصادی نماگر را هم خواهید شنید. خب در ادامه همراه میشیم با نادر صدیقی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، تا درباره تازه‌ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بشنویم.
در آمریکا شمارش معکوس برای انتخاب 45مین رئیس جمهوری آغاز شده است. هیلری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، این روزها بار دیگر تشریح برنامه‌های خود را تشدید کرده و بیشتر بر اهمیت نقش دولت احتمالی خود در حمایت از خانواده‌ها، پرداخت حقوق برابر برای زنان با مردان، ایجاد سهولت در تأمین هزینه‌های دانشگاهی و سایر برنامه‌های رفاهی تأکید می‌کند. او در همان حال در کمپین انتخاباتی در ایالت حساس فلوریدا فرصت حمله به رقیب جمهوری‌خواه خود را هم از دست نداده است.
در 20 ژانویه نخستین کاری که رئیس جمهوری انجام می‌دهد ادای سوگند برای حفظ، نگهداری و دفاع از قانون اساسی آمریکا است و من در اینکه دونالد ترامپ چنین مفاهیمی را درک می‌کند تردید جدی دارم. In America, we don't say we're going to keep you in suspense. ما در آمریکا نمیگوییم که در مورد پذیرش نتایج انتخابات شما را منتظر خواهیم گذاشت. ما همواره انتخابات آزاد و عادلانه و انتقال مسالمت آمیز قدرت داشتیم و این آن چیزی است که آمریکای ما را بزرگ و قدرتمند می‌سازد.
روز چهارشنبه دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری‌خواه، کمپین انتخاباتی خود را متوقف کرد تا در مراسم گشایش رسمی هتل بین‌المللی خود در قلب واشنگتن حضور داشته باشد. او روز سه‌شنبه در فلوریدا هم در آیین گشایش یکی از بزرگترین تفریحگاه‌های خود شرکت کرده بود. سخنگوی کمپین آقای ترامپ در گفتگو با روزنامه پولیتیکو از غیبت کوتاه مدت او از میدان کارزار انتخاباتی دفاع کرده و گفته است که دونالد ترامپ حق دارد در مراسم گشایش یکی از بهترین و مجللترین هتل‌هایش شرکت کند. رسانه‌ها می‌گویند که کاندیدای جمهوری‌خواه از آغاز تلاش‌های انتخاباتی در سال گذشته از چند و چون فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانیش غافل نبوده، ولی بیشتر وقت خود را وقف رسیدن به کاخ سفید کرده و در این راه با شخصیت‌های قدرتمندی در جبهه دموکرات‌ها مقابله کرده است. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در گردهمایی انتخاباتی در سنفورد ایالت فلوریدا ضمن حمله به باراک اوباما و رقیب خود هیلری کلینتون، رئیس جمهوری آمریکا را به فرار از پذیرش مسئولیت در ماجرای ایمیل‌های وزارت خارجه متهم کرد. او گفت که حال باید در مورد تحقیقات انجام شده تحقیق کنیم تا واقعیت روشن شود. دونالد ترامپ همچنین با انتقاد از سیاست خارجی دولت آمریکا در سوریه گفت سوریه دیگر سوریه سابق نیست، اکنون سوریه روسیه است و یک ایران جدید که دولت ما از طریق توافق اتمی با ایران خلق کرد، توافقی که پیامد یکی از بدترین مذاکراتی بوده است که من تاکنون سراغ دارم. آقای ترامپ افزود ما باید بر روی داعش تمرکز کنیم نه بر سوریه، ولی با طرح خانم کلینتون ما درگیر جنگ جهانی سوم خواهیم شد. روزنامه آنلاین هافینگتون پست روز چهارشنبه در گزارشی به این نکته مهم تاکید کرد که انتخابات سال جاری جامعه آمریکا را دچار یک استرس روانی و فشارهای روحی کرده است. هافینگتون پست از قول انجمن روانپزشکان آمریکا گفته است که 52% آمریکاییان اکنون از این استرس رنج می‌برند و این سراسیمگی و تشویش تمامی قشرها در میان اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را در بر گرفته و مردان و زنان هم به یک میزان از آن رنج می‌برند. یک روانپزشک هم به واشنگتن پست گفته است که اختلالات ناشی از استرس موجب پیدایش حس سرزنش کردن، ساده انگاری زیاد، تنزل ارزش‌ها و سایر تجسم‌های مجازی می‌شود. از آن جمله تلخکامی و دشمنی که برای جامعه زیانبار است.
تازه ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را از نادر صدیقی شنیدید. در ادامه همین مجله گزارش ویژه دیگری هم درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهیم داشت که شما در ادامه خواهید شنید، اما قبل از اون گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنوید.
مسابقات کاراته قهرمانی جهان با شرکت 118 کشور و بیش از 1000 کاراتکا در اتریش آغاز شد و در نخستین شب سجاد گنجزاده از ایران در وزن به اضافه 84 کیلوگرم به فینال مسابقات راه یافت. گنجزاده که پس از 5 پیروزی به فینال رسیده، روز شنبه بر سر مدال طلای جهانی با حریفی از مراکش پیکار دارد. اما در وزن منهای 84 کیلوگرم ذبیح الله پورشه با شکست مقابل ژاپن به جدول شانس مجدد رفت. در بخش زنان هم حمیده عباس‌علی روز شنبه برای مدال برنز در وزن 68 کیلوگرم روی تاتامی خواهد رفت. در ترکیه مسابقات کشتی آزاد دانشجویان جهان دومین روز خود را نیز برگزار کرد و در چهار وزن دوم محمد جواد ابراهیمی و رضا موسوی دو مدال طلا و مهران نصیری و حامد رشیدی دو مدال برنز برای ایران کسب کردند. به این ترتیب در مجموع 8 وزن این مسابقات دانشجویان ایران با 5 مدال طلا و 3 مدال برنز بر سکوی اول کشتی آزاد دانشجویان جهان ایستادند. تیم‌های دانشجویان روسیه و ترکیه دوم و سوم شدند. در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس عصر امروز با 5 مسابقه هفته دهم خود را آغاز می‌کند. در تهران سایپا تیم 14 میزبان سپاهان رده 6 است و تیم رده 15 جدول پدیده مشهد در قم به مساف سبا می رود که 12 است. شهر تبریز میزبان 2 بازی است، ماشینسازی و پیکان که ماشینسازی ته جدول و پیکان 7 است. اما دیدار تراکتورسازی و گستر شورات که از آن به عنوان داربی تبریز نام می برند بیشتر مورد توجه است. حرفهای مربیان هر دو تیم مثل سایر تیم‌ها کلیشه‌ای و قراردادی است. تراکتورسازی تیم دوم جدول که سرمربی آن امیر قلعه‌نویی با حکم کمیته انضباطی اجازه ندارد روی نیمکت بنشیند، در نشست مطبوعاتی پیش از بازی هم حضور نداشت و به گزارش شبکه خبر دستیار خود علیرضا پژمان را فرستاد.
مثل بازی های قبل 3 امتیاز داره و ما دنبال 3 امتیاز بازی دربی هستیم.
فراز کمالوند سرمربی گسترش فولاد رده 10 هم دنبال یک بازی جذاب است.
بچه هم گفتیم اظهار نظر نکنن، بذارن توی زمین فوتبال یک بازی جذاب تماشاگر پسند هر دو تیم ارائه کنن.
این مسابقه 1:30 بعد از ظهر در تبریز آغاز می شود. اما آخرین بازی امروز یعنی فولاد خوزستان و استقلال تهران در اهواز ساعت 18 آغاز خواهد شد. استقلال 5، فولاد 9. 3 بازی هم میماند برای روز جمعه. و تیم ملی فوتبال جوانان ایران امروز پنجشنبه در مسابقات جوانان آسیا در بحرین برای راهیابی به فینال این رقابت‌ها به مساف تیم ملی فوتبال جوانان عربستان می‌رود. جوانان ایران که 40 سال است از مقام قهرمانی آسیا دور مانده‌اند، نگاهشان به فینال و سپس قهرمانی در این مسابقات است.
خب بعد از این گزارش حبیب روشنزاده شما در ادامه این مجله نیمه شب دو گزارش دیگر رو هم خواهید شنید. ابتدا گزارشی ویژه درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رویا کریم مجد رو خواهید شنید و بعد از اون مجله اقتصادی نماگر رو خواهیم داشت از آرش حسنیان. اما قبل از شنیدن این دو برنامه من وحید پوروساد ضمن دعوت برای شنیدن این دو برنامه از شما خداحافظی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده ویژه برنامه انتخابات آمریکا از رویا کریمی مجد باشید. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
و
برای نخستین بار در تاریخ آمریکا یک زن نامزدی یکی از دو حزب اصلی را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عهده گرفته است. این اتفاق برای مدافعین حقوق زنان در آمریکا و جهان به چه معناست؟ رویا کریمی مجد در این قسمت از ویژه برنامه رادیو فردا به این موضوع می‌پردازد.
سال پس از آنکه زنان آمریکایی توانستند حق رأی دادن در انتخابات مختلف را به دست آورند، هیلاری کلینتون برای اولین بار به عنوان نامزد یکی از احزاب اصلی آمریکا به دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری راه یافته است. با اینکه او را یکی از پرسابقه ترین زنان سیاستمدار آمریکایی می‌دانند، اما همچنان راه دشواری که او آغاز کرده ادامه دارد. هیلاری کلینتون در دولت باراک اوباما رئیس جمهور کنونی آمریکا از سال 2009 تا 2013 به عنوان 67مین وزیر امور خارجه ایالات متحده فعالیت کرد. پیش از او مادلن آلبرایت و کاندولیزا رایس زنانی بودند که بر مسند وزارت امور خارجه آمریکا تکیه زدند. پیش از آن از سال 2000 تا 2009 او سناتور ایالات متحده از نیویورک بود. هیلاری همچنین 8 سال به عنوان همسر بیل کلینتون بانوی اول آمریکا محسوب می‌شد. در همین زمان بود که او سخنرانی به یاد ماندنی در سازمان ملل انجام داد، سخنرانی که در آن برای اولین بار حقوق بشر و حقوق زنان در کنار هم مطرح شد.
If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all.
با این همه هیلاری کلینتون اولین زنی نیست که کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا می شود. اولین بار 144 سال پیش ویکتوریا وودهال برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نام نویسی کرد. با ادامه تلاش‌های زنان برای قرار گرفتن در پست‌های کلیدی در آمریکا، جانت رنکین در سال 1917 توانست به عنوان نماینده ایالت مونتانا پای به کنگره ایالات متحده بگذارد. در سال 1924 نلی راس نخستین فرماندار یک ایالت در آمریکا شد. در این بین نانسی پلوسی نخستین زن در تاریخ آمریکا است که به مقام رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دست یافت. در انتخابات سال 2008 زمانی که جان مکین کاندیدای جمهوری خواهان سارا پیلین را به معاون اولی خود انتخاب کرد، پیلین به اولین زنی بدل شد که در چنین جایگاهی حضور داشته است. با این همه اگر هیلاری کلینتون در نوامبر سال جاری بتواند آرای لازم برای ریاست جمهوری ایالات متحده را به دست آورد، او اولین زنی خواهد بود که توانسته این سمت را در تاریخ آمریکا به دست آورد. هیلاری کلینتون در صورت پیروزی در ردیف قدرتمندترین زنان جهان قرار خواهد گرفت. زنانی چون گولدا مایر نخست وزیر پیشین اسرائیل و مارگارت تاچر نخست وزیر پیشین بریتانیا. او در زمانی به رقابت‌های نهایی انتخابات آمریکا پای گذاشته که بر اساس آمار معادل 1/10 رهبران جهان زن هستند و فعالان زنان در جهان می‌گویند که حالا دیگر می‌توانیم بگوییم که دخترانمان می‌توانند به هر آرزویی دست پیدا کنند.
Don't you someday want to see a woman president of the United States of America?
آیا وقت آن نرسیده است که یک رئیس جمهور زن داشته باشید؟ هرچند این پرسش را هیلاری کلینتون خود مطرح کرده است، اما یافتن پاسخ آن آسان نیست. نیره توحیدی استاد جامعه شناسی ساکن آمریکا میگوید:
فکر میکنم که شرایط اجتماعی و سیاسی آماده شده، البته نه قطعاً، ولی مردم خیلی بیشتر از گذشته آماده هستند، به خصوص توانایی ها و شخصیت خود خانم کلینتون به عنوان یک گزینه باعث شده حتی اونهایی که موافق سیاستهاش یا شخصیتش نیستن نمیگن که ایشون بیشتر توانایی این که یک رئیس جمهور باشن هستن تا مثلا آقای ترامپ. حتی بعضی طرفداران ترامپ هم اینو اعتراف میکنن، به خصوص با تحولاتی که در سایر کشورهای جهان هم شده و آمریکایی‌ها نمیخوان عقب بیفتن و جنسیتگرا فرض بشن، خیلی متوجه شدن که قرن 21 قرن زنان هست و من فکر میکنم شرایط آماده است.
در ادامه ی رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا، اختلاف نظر میان فمینیست‌های آمریکایی نیز بالا گرفته است. گروه‌های هوادار هیلاری کلینتون گویند مواضع هیلاری و نگاه او به زنان در درجه دوم اهمیت قرار دارد، زیرا اساساً مهم این است که یک زن تا این حد در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا پیش رفته است. شهلا شفیق جامعه شناس ساکن فرانسه اما این موضوع را رد می کند و می گوید
زن بودن خودش به نظر من واکسنی نیست برای اینکه تو ضد زن نباشی. بسیاری زنهایی هم هستن که وقتی در این مناسبات قرار می گیرن می تونن همون مسائل باز تولید بکنن و میدونیم که در میان زنها فکرهای متفاوت سیاسی و اجتماعی هست و کلا اینکه شما مدافع حقوق زنان باش خودش یک نگاه اجتماعی یک نگاه سیاسی نیست که چون زنین این کار رو انجام میده. این مبارزه همواره جریان داره و باید در سطوح متفاوت انجام بشه و مهم اینه که اون زنی که میاد و در اینجا قرار میگیره چه جور آدمیه، چه جور طرز فکر رو نمایندگی میکنه.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در مورد سیاست‌های هیلاری کلینتون میگوید
خب خیلی از مطالعات نشون میدن که برخلاف تصویر رایجی که هست که لزوماً حضور زنها در عرصه سیاسی یه مقدار تلطیف میکنه فضا رو، همچین چیزی نیست. حتی بعضی جاها به خاطر اینی که به احساسی بودن یا سست بودن متهم نشن شاید اقداماتی انجام میدن که بخوان از مردها هم خودشون رو قوی تر نشون بدن تو این عرصه ها. به خصوص در مورد خانم کلینتون، خب ما یک سابقه ای داریم، در نظر بگیریم که ایشون در زمان جنگ عراق برخلاف نیمی از دموکرات ها در مجلس سنا ایشون رأی داده به این جنگ، گرچه بعدن در بیوگرافی که نوشت مثلا گفته که اشتباه بوده، ولی خب ما میبینیم سال 2011 دوباره خود خانم کلینتونه که برخلاف رأی منفی آقای اوباما نسبت به اینکه در جنگ لیبی درگیر بشه آمریکا، نهایتاً اوباما رو متقاعد میکنه که باید این کارو بکنه. به نظر میاد مجموعاً با ارتباط تنگاتنگتری که خانم کلینتون با محافل نظامی و امنیتی و تسلیحاتی آمریکا داره، یا سطح آمریکا در دوران خانم کلینتون متهاجمی تر باشه، بیش از پیش بر عرض اندام نظامی در عرصه بین‌المللی شاید تاکید بشه.
خانم کلینتون با یک وضعیت بغرنج مواجه هست، به این معنا که دو انتظار متناقض روبره اون هست که هر کدوم رو انجام بده اون به ضرر اون یکیه. این به این معناست که مرد خوب بودن و یک رئیس جمهور خوب بودن یا رهبر خوب بودن در فرهنگ آمریکایی با همدیگه میتونه جمع بشه، تناقضی نداره، ولی یک زن خوب اون خصوصیات نباید داشته باشه. مثلا نباید قاطع باشه، نباید سختگیر باشه، نباید جاه طلب باشه.
پیروزی احتمالی هیلاری کلینتون بر رقیبش دونالد ترامپ نه تنها او را به قدرتمندترین فرد جهان بدل می‌کند، بلکه او را در مثلث قدرت مرکل می کلینتون قرار می‌دهد. نگره توحیدی این شیوه در دست گرفتن قدرت از سوی زنان را برای آینده جهان مثبت ارزیابی می‌کند.
اولا که سمبولیک و به عنوان یک الگو روی از بچه های کوچیک گرفته پسر بچه ها، دختر بچه ها تا بزرگترها تأثیر خواهد گذاشت. حتی مثلا دولت مردان خود ما در ایران که اکراه دارن با یه زن بشینن، با یه زن دست بدن، چون زن رو فقط عورت و آلت جنسی میدونن، مجبورن که به زن رو جدی بگیرن. اگر خانم کلینتون برنده بشه، چون حامی حقوق زنان هست، چون حامی حقوق بشر هست و چون خانم مرکل و خانم می هم در انگلستان و آلمان سیاست‌های میانه روی در پیش گرفتن، میتونه هم از لحاظ عموماً سیاسی به عنوان چهره‌های قوی رهبری و دولت‌گردانی از اینها ارائه بده به دنیا که اون اسطوره‌ای که زن ضعیفه و زن نمیتونه برای رهبری ساخته نشده رو بشکنه و هم بهبود ایجاد کنه در مناسبات سیاسی، رفتار آقایان دیپلمات، زبان و گفتمان جهانی نسبت به زنان به طور کلی.
حبیب حسینی فرد اما از سوی دیگر کمترین سود به قدرت رسیدن هیلاری کلینتون برای زنان جهان را عادی شدن مواجهه با رهبران زن میداند و میگوید
انتخاب خانم کلینتون به نظر نمیاد به لحاظ اون نگاه فمینیستی تغییر اساسی رو به وجود بیاره، ولی همین که عادی میکنه حضور زنان رو در عرصه کلان سیاسی، حتی عرصه کلانش هم عرصه مردونه باقی نمونه و زنان میتونن شرکت کنن، هرچند که یک مشکلی که در همه جوامع جامعه قبط جامعه ما هست عمدتا در سطوح میانی آنچنان به حضور زنان کماکان اهمیتی داده میشه، یعنی زنان باید یا اینقدر خودشون رو کشیدن بالا و تلاش کردن که میرسن به مدارج بالای قدرت، یعنی که همچنان تعویض در موردشون اعمال میشه که اون سطوح میانی قدرت رو همچنان ازشون دریغ میشه.
هیلاری کلینتون به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب بشود یا رقابت را واگذار کند، مهم این است که او پس از سفر به بیش از 120 کشور جهان به زبان مشترک زنان دست یافته است. او میگوید زنان زیادی در بسیاری از کشورهای جهان به یک زبان مشترک سخن می‌گویند، زبان سکوت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این برنامه تحولات قیمتی در بازار ارز و گام دیگر برای یکسانسازی نرخ ارز رو بررسی خواهیم کرد. با من همراه باشید. زمانی که در زمستان سال 94 گفتگوها بر سر امضا و اجرای برجام صدرنشین اخبار رسانه‌های ایران و جهان بود، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از برنامه و زمانبندی 6 یا 7 ماهه برای اجرای سیاستی خبر می‌داد که پیشتر 2 بار در تاریخ اقتصاد ایران آزموده شده بود و باز اقتصاد ایران در ابتدای خط آغاز این ماراتون بود. یکسانسازی نرخ ارز
6 ماه بعد از اجرای برجام زمان لازم داره که بتونه با یه اقداماتی برسیم به شرایطی که ارز یکسان داشته باشیم.
اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی چندی پیش و در جمع فعالان بخش خصوصی از تجربه و تاریخ تکنرخی کردن ارز در ایران این چنین سخن به میان آورده بود.
2 بار یکسانسازی نرخ ارز اجرا شده، 1 بار ناموفق شده، بعدم دنبالش تورم سنگینی به کشور تحمیل شده، 1 بارش هم تقریبا با موفقیت اجرا شده ولی متاسفانه به دلایلی که حالا وقت پرداختن به اون نیست دوباره تبدیل شد به چند نرخی ارز.
یکسانسازی نرخ ارز در دولت هاشمی رفسنجانی آنطور که تهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی و وزیر اقتصاد محمد خاتمی در برنامه تلویزیونی گفته بدون فراهم آوردن مقدمات لازم برای این کار انجام گرفت، اما در دولت محمد خاتمی ناممکن ممکن شد. هرچند که چند نرخی شدن نرخ ارز در دولت محمود احمدی نژاد باز به بلای جان اقتصاد ایران بدل شد. این روایت تحماس به مظاهری از آن تجربه هاست.
ما 2 بار تجربه کردیم. 1 بار در سال 70 تجربه شد بدون انجام مقدماتش. مقدماتش انجام ندادیم. شاید مثلا کمتر از 6 ماه دمون بود و نتونست کردیم. بشه چون مقدماتش فراهم نبود. در دولت بعدی در دولت آقای خاتمی این کار تجربه شد. ارز 2 نرخ بود در آخرین مرحله. یکی 175 تومان بود. دوران ارز شناور اسمش بود. یکم 750 تومان ارز آزاد. من خب مسئولیت داشتم تو دولت، آقای دکتر دوباش خدا رحمتشون کنه رئیس بانک مرکزی بودن. توافقی که من و ایشون داشتیم این بودش که اون ارز واحد بیاد رو 750 تومن با قول بر این که این کار باعث تورم نمیشه. رئیس جمهور قبول کرد که ما بریم این کار کنیم و این کار کردیم که بعدم تو دولت آقای احمدی نژاد این کار ضایع شد و از بین رفت.
رئیس کل بانک مرکزی با عنوان سکاندار سیاست‌های پولی در ایران تنها کسی نبوده که برای یکسانسازی نرخ ارز موعد و مهلت گذاشته است. حسن روحانی بالاترین مقام اجرایی ایران نیز پیش از این بر اجرای یکسانسازی نرخ ارز تاکید کرده است.
6 ماه اول اگر نشد 6 ماه دوم نرخ ارز ما باید تک نرخی بشه.
اما چرا یکسان کردن نرخ ارز مهم است؟ شاید مهمترین پاسخ به این پرسش از بین بردن رانتی باشد که از گذر دسترسی افرادی خاص به ارز دولتی و فروش آن ارز در بازار آزاد با قیمتی بالاتر یا فروش کالاهای وارد شده با ارز دولتی با برابری قیمت آزاد نصیب آنان می شود. از دیگر مصائب چند نرخی بودن قیمت ارز نگرانی ها و ریسک بالای سرمایه گذاران است. کامران دادخواه اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا در نکوهش چند نرخی شدن ارز و لزوم یکسانسازی آن این چنین میگوید:
سیاست ارزی دولت، این دولت و دولت‌های قبلی
غلط بوده. یعنی سیاست ارزی عبارت از این بوده که بیان پول نفت رو بگیرن و به طور مصنوعی قیمت دلار رو پایین نگه دارن. این کار یعنی این که ایران داره یارانه میپردازه به کالاهای خارجی که کالاهای خارجی بیان در ایران.
مهلت 6 ماه نخست پس از اجرایی شدن برجام در اواسط تابستان امسال به پایان رسید. هرچند که یکسانسازی اجرا نشد، اما گام بلند دولت و بانک مرکزی برای یکسان کردن نرخ‌ها در بازار ارز با آمادگی شعب ارزی بانک‌ها برای خرید فروش انواع ارزها برداشته شد. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، درباره اتخاذ این تصمیم و عزم دولت برای از بین بردن نرخ‌های چنگانه چنین استدلال‌هایی دارد.
مهمترین هدف برداشتن یک گام مهم به سمت یکسانسازی نرخ ارزها و دادن نقش بیشتر به نظام بانکی در بازار ارز و به تبع تضعیف صرافی‌ها و بازارهای غیررسمی ارز خواهد بود. به این ترتیب تلاش میشه تا رانت مبتنی بر تفاوت میان نرخ رسمی و نرخ بازار ارز از بین بره و این به واقعی شدن نرخ کالا و خدمات کمک خواهد کرد. اجرایی شدن این سیاست موجب میشه تا صادر کنندگان کالا و خدمات بتونن ارز وصولی خودشون رو به بانک‌ها بفروشن و یا سپرده گذاری کنن و این کمکیه به تسهیل جریان ورودی ارز در نظام بانکی و موجب شفاف شدن اون خواهد شد.
طهماسب به مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز در شعب بانکی را نقطه آغاز و پایان یکسانسازی می‌داند.
یک پیام داره، یک پیام واحد داره و اون این که بانک مرکزی و دولت نرخ ارز آزاد رو به رسمیت شناخته و این نقطه شروع و نقطه حتی انتهای تکنیکی شدن ارز اگر به این قضاوت و به این شناختش بمونه و تغییر نظر نده.
اما در روزهای اخیر اتفاقات دیگری نیز در راستای سیاست یکسانسازی نرخ ارز روی داده است. از جمله آن که برخی دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها قادر شده‌اند تا در صورت نیاز و بر اساس تقاضای مشتری به او ارزهای دیگری به جز ریال تحویل بدهند. از سوی دیگر تغییر کانال نوسان قیمت دلار در بازار آزاد ارز به قیمت‌های اندکی بالاتر و تجربه دلار 3600 تومانی در بازار اگرچه دائمی نبود، اما نشانه ای از آزمون بانک مرکزی برای واقعی کردن قیمت‌ها در این بازار بوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و صاحب نظر مسائل اقتصادی ایران، مقیم پاریس، منتقد سیاست تثبیت قیمت ارز است و چنین می‌گوید:
متاسفانه سیاست تثبیت مصنوعی نرخ ارز ضربه سنگینی است بر اقتصاد ایران. نرخ ارز باید دست کم بر پایه تفاضل بین نرخ تورم داخلی و میانگین نرخ تورم در دنیا بالا بره. بخش خیلی بزرگی از کارشناسای اقتصادی کشور و همینطور فعالان بخش خصوصی مدام تکرار میکنند که دولت و بانک مرکزی از طریق مداخلاتشون در بازار جلوی واقعی شدن نرخ ارز رو میگیرند. این کار عمدتاً بر پایه سیاست تزریق ارز مبادله‌ای در بازار از طرف دولت به قیمتی خیلی پایین‌تر از ارزش واقعی ارز انجام گرفته و نمیتونه منطبق باشه بر واقعیت‌های اقتصادی کشور.
به گفته این استاد اقتصاد، بانک مرکزی و دولت حسن روحانی در این حال که به یکسانسازی نرخ ارز و واقعی کردن قیمت‌ها در این بازار اشاره می‌کنند، اما اجرای این سیاست را تدریجی می‌خواهند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی به نظر میرسه در سیاست ارزش دو هدف عمده رو پیگیری میکنه. هدف اصلیش این هست که اجازه نده نرخ ارز به صورت مصنوعی ثابت بمونه و یا کاهش پیدا بکنه، چون که به تجربه میدونه که تثبیت مصنوعی نرخ ارز کار خطرناکی است و باعث میشه ارز دیر یا زود به صورت جهشی اوج بگیره، همراه با نتایج بسیار شوم اون برای اقتصاد کشور. ولی از طرف دیگه بانک مرکزی اصرار داره افزایش نرخ ارز با کندی انجام بگیره تا سیاست ضد تورمی دولت حسن روحانی با اشکال روبرو نشه.
تأثیر قیمت ارز بر شاخص تورم غیر قابل انکار است. این اثر هم بر قیمت کالاهای وارداتی قابل اندازه‌گیری است و هم نرخ کالاهایی که مواد اولیه تولید آن از خارج تامین می‌شود را متأثر می‌سازد. اما از اینها مهمتر اثر روانی افزایش قیمت دلار بر شاخص تورم و سطح عمومی قیمت‌ها در ایران است. ملاحظه تورمی دولت باعث خواهد شد تا سیاستگزاران اقتصادی دولت و بانک مرکزی با احتیاط و محافظه‌کارانه محدوده ی قیمتی نرخ ارز را تعیین کنند، تا تجربه تلخ دهه 70 خیر یکسانسازی را به شر عقب نشینی از آن بدل نسازد، تا واقعی کردن قیمت‌ها در این بازار به فرصتی دیگر موکول شود. از شما سپاسگزارم که در این نمایگر با من همراه بودید. نمایگر @radiofarda.com آدرس ایمیل برنامه است. به من ایمیل بزنید. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.